اینان مگر ز رحمت محض آفریدند، کارام جان و انس دل و نور دیدن. دلم میخواد که ساعتها و ساعتها و ساعتها صحبت کنیم، به دل هم راه پیدا کنیم، حرفای خوب بزنیم. از آینده شما من صحبت بکنم که چقدر میتونه درخشان باشه، و انشالله اگر این 20 سال خانم اشاره کردن که روز به روز و سال به سال مشکلاتشون بیشتر شده، انشالله از امسال سال به سال بهتر بشه. به همت شما و کوشش کسانی که مسئول هستن، من خوشحالم که برای شاید بار دوم یا سوم، حداقل میتونم بگم سوم اگر چهارم نباشه، در منطقه 17 برای عزیزانی صحبت کردم و خیلی هم خوشبخت بودم از اینکه در یه منطقه صحبت میکنم که برخورداری کمتری دارن از امکانات. حالا اگر ما یه مختصر امکانی از ادبیات داریم، چه بهتر که در اختیار عزیزانی مثل شما بذاریم. این است که سلام منو بپذیرید و بسم الله. ما هم امروز تکلیف همه صحبت‌های ما رو روشن میکنه. خانم فرمودن که از آینده شما و تکلیف شما و اینکه چه برنامه‌ای میشه برای شما تنظیم کرد صحبت کنیم. من فکر میکنم همون بسم الله رو که بگیم همه اینا روشن میشه. بیایم عادت کنیم که از عادت‌ها بیایم بیرون. ما بیشتر کارامون رو به صورت عادت انجام میدیم. وقتی میخوایم یه کاری بکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اسمون میبریم. کجا میخوای بری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این عادته. یه منبر هر وقت کلمه‌ای رو گفتیم به معنیش هم فکر بکنیم. مثلا میگن قربان شما. چی قربان من؟ شما وقتی میگی قربان شما، چه چیزی رو میخوای قربان من بکنی؟ یا من میگم فدای شما، قربان شما، واقعا یعنی چی؟ قربان یعنی چی؟ یعنی یه محرابی هست، من میخوام یه سری یه چیزی رو ببرم بدم به شما، قربونی میکنم دیگه. یعنی چی این لغت که من به کار میبرم؟ اگه معنی نداره، تعارف محضه، اینو تبدیلش کنیم به چیزی که معنی داشته باشه. اگه معنی داره، که معنیش اینه که من هواها و دلخواه خودم رو قربانی میکنم در پای هواهای شما. یعنی خواست دل من نباشه، خواست دل تو باشه. قربان شما یعنی این. اگه این نیست، یه لفظی ما اکتفا نکنیم. مثلا میگن من براتون بهترین سعادت ها رو آرزو میکنم. یعنی چی؟ یعنی من در دلم این آرزو هست که شما به سعادت برسید، ولی هیچ کاری هم نمی کنم در این باره. میشم چیزی که من فقط هم یه آرزو بکنم؟ چجوری آرزو میکنی؟ معنی داره این حرف. من به شما تبریک میگم. اینا رو فکر بکنیم دربارش. درباره بسم الله فکر بکنیم که هر وقت گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من این کاری که میخوام بکنم، این حرفایی که میخوام بزنم، این کتابی که میخوام بنویسم، این مسیری که میخوام طی کنم، به نامه یعنی به کامه. اگه به نام من باشه به کام یکی دیگه، یا به کام من باشه به نام یکی دیگه، به نامه یعنی به کامه، یعنی هماهنگ با خواست اون پروردگار. پروردگاری که هم رحمان بخشنده است هم مهربانه. خود همین آدم فکر بکنه دربارش، تکلیفش روشن میشه که من اولا به نام خودم نباید کار بکنم. وقتی که به نام خودم کار بکنم، خب هزار وسوسه میکنه شیطان، میگه که باید این قسمتاش به نفع خودت در بیاد، اون قسمتش چنین بشه چنان بشه. به نام من که باشه مشکل ایجاد میشه، اما به نام پروردگاری باشه که اون رحمانه و رحیمه، من کاری میتونم بکنم غیر از رحمت و غیر از بخشندگی و عطا؟ به نام او که نمیتونم به نام پروردگار بخشنده مهربان کار بد بکنم، که حرف بدم نمیتونم بزنم، ناسزام نمیتونم بگم. مثلا بگم به نام خداوند بخشنده مهربان، من این ناسزاها رو مثلا اثر یک کسی میکنم، جمع چیزی. در حالی که خداوند فرموده که شما هیچ وقت ناسزایی بر زبان نیارید، حتی اگر اون نسبت به کافران باشه. پس بیایم زبانمون اول درست بکنیم، چون زبان خیلی مهمه. من بعد هر کلمه خواستیم بگیم من دوستت دارم، یعنی چی دوستت دارم؟ چه نوع دوست داشتنی این؟ آیا دوست داشتن شیر نسبت به آهوه؟ چون آهو شیر آهو دوست داره. گربه چی دوست داره؟ موش. این چه نوع دوست داشتنیه؟ تو وقتی میگی من دوست دارم یعنی میخوای ما رو بخوری، میخوای ما رو خرج خودت بکنی، میخوای ما رو مصرف خودت بکنی، یا یعنی اینکه نه من تو رو دوست دارم یعنی تو دوست منی، تو نازنینی، تو خاطرت پیش من عزیزه، اگر تو یک کاری بخوای من برات انجام میدم، اگر خدای نکرده بیمار بشی میام بالا سرت تا صبح میشینم. دوست دارم یعنی ما معنی چیزا رو بفهمیم و بعد بی خودی حرف زیادی نزنیم. اگر در دلمون چیزی نیست نمیخواد بگین، اون به اندازه‌ای که هست بگین، اضافهش میشه ریاکاری، تظاهر. پس از همین بسم الله که تمام ادبیات ما که من امروز میخوام بازم با اینکه بارها صحبت کردم برای شما هم باز از ادبیات صحبت کنم و بگم که سرنوشت شما رو ادبیات جهان تعیین میکنه که آکنده است از ادیان جهان و اشرف ادیان و اعلی درجه کمال وحی که کتاب آسمانی قرآن هست باز تو ادبیات جلوه‌گر میشه. مثلا آمدم که سر نهم، بسم الله یعنی اومدم من سر ارادت سرمو میبرم در مقابل خداوند. به او میتونیم بگیم قربان شما، اندر این ره کشته بسیارن، قربان شما. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم. هر کس که سرش گذاشت اونجا اون میتونه عاشق بشه، کسی سر بر کند که سر نباشه. عجب راهیست راه عشق کانجا، کسی سر بر کند، کی سرش بالا میکنه؟ کسی که سر نداشته باشه. سر یعنی من، یعنی فرعون، این نباشه. این سرت هم که میگن بذار رو زمین، بذار رو زمین که دیگه بر نداری. این ای سر اگر سری مکنی سجده سرسری، که میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی من سرمو گذاشتم برای همیشه اینجا این پایین. این حالا اگه بر میدارم بخاطر اینکه این چسبیده به گردنم بر نمیاد، وگرنه من دیگه بر نداشتم اون سر رو، اون سر همیشه اونجا اون پایینه، اون سر رو دیگه بر نداریم. سرتون همیشه در پیشگاه ابدیت، در پیشگاه پروردگارتون روی زمین باشه. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، گر تو بگوییم که نی شکنم شکر برم. ممکنه ناز بکنه بگه نه نمیخواد، من قبول نمیکنم، سرتو قبول نمیکنم، چون جان نقد محقر است حافظ از بحر نثار خوش نباشد دیگه، ما سر اینقدر زیاده، ما نیازی نداریم. اون استقنای که ان الله غنی و عن العالمین، اون در واقع ناز خداونده، ناز میکنه. ناز برای کی میکنن؟ ناز برای این میکنن که ببینن شخص چقدر تخری داره. این نازی که میکنن یه عده‌ای که مدعیان میذارن میرن، آمده بودن خونه بایزید یا جنید، در زدن گفتش که کی هستید شما؟ گفتن ما از دوستان و یاران شما هستیم. از اون بیرون شروع کرد سنگ انداختن. اینا شروع کردن ناسزا گفتن که آقا چرا همچی میکنی؟ عجب مردیه اینا. در واقع گفت ای دروغ گویان، شما اگر که از دوستان من بودین به یک ریز سنگی از میدون در نمیرفتین. پس اگر گفتن که نه یه سنگ انداختن سر راهتون، گفتن نی، اون نی رو بشکنین از تو شکر در بیارین، شکر قبول. اون نی نازه، اون نی رو میگه که من اگه همون نی رو بازش میکنم میفهمم یعنی چی نی. چون نی گفتن به مجنون که شما چه کلمه از هم بیشتر دوست داری؟ گفت من کلمه لا خیلی خوشم میاد. اون کلمه لا چیز قشنگی نیست؟ گفت من خوشم میاد. گفتن خب برای چی؟ گفت برای این که اولین باری که به لیلی اظهار عشق کردم گفت لا، ولی منظورش به اهله بود. اینی که این لا این نی یعنی بله، بله. بنابراین گفتش که اگر گر تو بگوییم که نی شکنم شکر برم، گر شکنی دل مرا دل بدهم به دل شکن. در کفت دارم دلی، خارش بکن زارش بکن، دل من مال پیش تو. گر سر صلح داری اینک دل، گر سر جنگ داری اینک جان. دل بدهم به دل شکن. ور ز سرم کله بری من ز میان کمر برم. تمام نه درسه، یعنی این کلاه منو برداری، این کلاه ما یعنی نیت ما این کلاه رو گذاشتن سرشون که خود بزرگتر بشه آدم و یه مقام و مرتبه. قدیم کلاه ها رو بزرگتر میذاشتن اشراف و اعیان که خود قدشون بزرگتر بشه، خود هیکلشون بزرگتر بشه، هیبتشون بیشتر بشه. کلاه رو، اون کلاه رو که برمیدارن خوب کوچیک میشه. گفت اگه این کلاه رو از سر من برداشتی، سر مردان راه عشق سلامت بادا، کلاه هر شعبده چهر رو بود این همه نیست. گفتش که اگر که کلاه من از سرم بزنی، من چکار میکنم؟ من زمیان کمر برم، من کمر بندگی رو میبندم. کمر کنایه از بندگیه، من کمر بندگی رو میبندم و زنار بندگی میبندم، خدمت میکنم. آمدم که ره زنم بر سر گنج شه زنم. حالا دنباله بسم الله رو ببینید، بسم الله کلید در گنج حکیمه. یا من اومدم اینجا میخوام که جواهرات بدوزم. آمدم که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمدم که زر برم، زر نبرم خبر برم. اگه زرم نتونستم برم، لابا خبرش میبرم، میریم یه جای خبر بدیم که اینجا طلا جواهراته. اینجا علی بابا وقتی رفت اون غار مبهوت شد و برف خبر کرد، خبر کرد که اینجا پر از جواهراته. دلم میخواد مردم خبر کنم که این قرآن پر از جواهراته، که این سعدی من رفتم سر اون گنج، که این سعدی پر از جواهراته، اینا شاخه های اون کتاب آسمانی هستن، که این مولانا پر از جواهراته، که این فیه ما فیه هر بار که من میخونم عشق منو در میاره. فکر میکنم که ما کجاییم و ملامتگر بیکار بودست. باید فکر میکنم آیا در دنیا هیچ کس بوده به این لطافت صحبت کرده باشه، به این عمق و به این بینش رسیده باشه که مولانا رسیده، و به این سادگی و قشنگی با آدم حرف بزن. چقدر زیباست این فیه مافی. نمیذاریم بالسرتون گنجه، هر شب یکی از اینها رو زیب سینه عشق بکنه. 114 تا قطعش من انتخاب کردم از فیه مافی مولانا. فیه مافی هم یعنی دران است، همون چی که دران است، یعنی تا نخوانی ندانی، تا نخوری ندانی. میخوام شما رو از جواهراتی که دارین مال همتونه با خبر کنم. یه وقتی به بعضی از دانشجویان گفتم که شما بیاین پیش من، اگر گفتم مگه ارث پدرتو میخوای از من، بگیم بله من ارث پدرم میخوام از تو، برای اینکه ارث پدرم نیاکان من و بزرگان ما پیش شماست، ما خبر شدیم که ارث پدرمون اینجاست، بیاین ارث پدرتون بگیرین. من هیچ دریغی ندارم از اینکه وقتم رو نثار شماها بکنم، برای اینکه مال شماست. یک گنجینه هایی است که اینا رو گذاشتن پیش ما، گفتن آقا اینا فعلا دور موندن، اینا رو ببریم بدیم به صاحبش، اینا رو باید معرفی بکنم. به همین جهت در هر سخنرانی باز یه گوشه ای از این گنج ها رو، از این جواهرات رو، از این دریای نور رو، دریای گوهر رو من معرفی میکنم. گر آمدم که زر برم، زر نبرم خبر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، چون عقل رو کس نمیبینه، جانم کس نمیبینه. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس رو دیده جان دستور نیست. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، کس پی عقل و دیدگان مشعله نظر برم. سیارات عوض میکنن که اگه اون مادر متوجه نشد اینو متوجه بشه، که جواهرات ممکنه بگه جواهرات ما باش انسی نداریم، مشعله که احتیاج داریم تو تاریکی این عالم، من اومدم برای چشم چراغ بیارم، چون چشم آدم نمیبینه. سمون بکمون امیون فهم لایعقل فهم لایعجون، نابیناست نمیبینه. تراهم ینظرون ولکن لایبصرون، در قرآن هست که میبینی که اینا دارن نگاه میکنن ولی نمیبینن. عکس دار مثلا یه عکس میگه به من نگاه میکنه، عکس که نمیبینه که، نگاه میکنه. خیلی از آدم فقط نگاه میکنه، به عالم نگاه میکنن، به درخت نگاه میکنن، به آدم نگاه میکنن ولی نمیبینن. اگه میدیدن هزار لطیفه برشون باز میشد. هر آدمی که پیش روی شما نشسته یک آیت الهیه. نگاه بکنید به هم دیگه، اول به خودتون نگاه بکنید، برین جلو آینه باشین تماشا کنین، حظ بکنین. یه کسی میگفتش که شما این ایمان رو و اعتقاد و یقین رو از کجا به دست آوردین؟ تو صحبتتون یک بوی یقین میاد. گفتم از قیافه شما. شما خودتون تو آینه نگاه بکنین ببینید که چطور شده که از وسط خاک یا همچین موجود بدیعی شگفت‌انگیزی اومده بیرون. یه جایی با دوستان صحبت خرافات بود، گفتم اونایی که بیشتر میخوان مردم از خرافات دور بکنن، میگن آقا این چیزا همش خرافات و اونا مزخرفات و اونا نمیدن فلانه، خودشون از همه خرافاتی ترن و هیچ خرافه‌ای در عالم بالاتر از این نیست که آدم معتقد بشه که از وسط گدازه های آتش فشانی همینطوری دری به تخته میخوره، ببر میاد بیرون، کبوتر میاد بیرون، آب میاد بیرون، گوسفند میاد بیرون، این همه لطائف آدمیزاد میاد بیرون، جمال و زیبایی میاد بیرون. این خرافه نیست. حالا کلاغ اگه آدم معتقد بشه که مثلا قاری بکنه مثلا فلان خبر میشه، این خرافه است. میگن چه ارتباطی داره کلاغ قار، چه ارتباطی داره گدازه آتش فشانی با این همه لطائفی که در عالم هست؟ برابر این چراغ بذارین جلو چشمتون، چراغ همین ادبیات، این چراغ میذاره و شما ببینه، هم خودتونو ببینین، خودشناسی میکنین با ادبیات، هم که دیگران رو میبینین. داستایفسکی فرقش با بقیه چی بوده؟ برای اینکه این سپوره که داره رد میشه، این نگاه میکنه بهش، میبینه که این سپوره، این چه زحمتی اولا داره میکشه، ثانیاً این پسر یه کسی بوده و بعد اول که مرد بالا چیزی نبوده، حالا مشکلاتش چی بوده، در کجا بزرگ شده، بعد یواش یواش نوبل می‌نویسه داستان می‌نویسه. یه لافتوزی داره رد میشه، آدم باید فکر بکنه این لافتوز اولا از کی تاله داره فریاد میکنه که آی لافتوز، بعد آیا کسی خبرش کرده؟ میتونه اگه تا شب کسی خبرش نکنه چیکار بکنه؟ بزن بچهش چی بگه؟ نگاه بکنه، به همه چیز نگاه بکنه، خوبی ها رو ببینید، بدی ها رو ببینید. یه وقتی در وزارت در مؤسسه روزنامه اطلاعات گفتم که یه خبرگزاری زیبایی زشتی دایر بکنیم، که یه مقدار خبرنگار بفرستن گزارش بدن که آقا اینا زشته، ما اینا رو تو خیابون دیدیم، اینا خوب نیست، زیبایی ها رو هم بریم ببینیم که این چیزا هم خوبه، ما این چیزا رو دیدیم خیلی قشنگ بوده. بنابراین گفتش که تا سوی عقل و دیدگان مشعله نظر برم، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ شما وقتی بهتون گفتن که اینما تولو پسم وجه الله، هر کجا رو تو میکنی اونجا چهره خداست، این چه حرفیه دارم میزنی؟ این که دیواره، این که درخته، اون پس من چی میفهمم از این؟ اینما تولو هر کجا رو تونو بکنی، هر از این ور بگردی از اون ور بگردی او رو میبینی. پس ما کوریم لابد که نمیبینیم، نمیبینیم بس ما کوریم، بریم چشم بده کنیم. این چه چشمیه که نگاه میکنه به درخت و او رو میبینه؟ به دریا بنگرم دریات بینم، یا دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. این چه چشمیه؟ ما این چشمو بریم قرض بکنیم. هزار دیده عاشق به بام خواه، به بام برو قرض بگیر، چشم قرض کنیم. بریم مرکز ادبیات چشمه، به شما چشم قرض میده که برو نگاه کن. جمال صورت غیبی ز وصف بیرون است، هزار دیده عاشق به بام خواه به بام، چون توضیح هم نمیشه برات بدن که این چه جوری، باید چشم پیدا کنی بری ببینی. اگه 100 جلد کتاب واقعی است اومده خواستگاری شما، اگه 100 جلد کتاب توضیح بدن که این مثلا اینجوریه، فایده نداره، بعد بگی من باید ببینم. یه نظر به هزار جلد کتاب میارزه، برای اینکه اون هزار جلد کتاب اگه بذارن جلو شما بازم میگن که مثلا تمام مشخصات که بنویسن بازم کافی نیست، برای اینکه اون نمیتونه کار نگاه رو بکنه. پس اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ در هوس خیال او همچون خیال گشتم، از سر رشک نام او نام رخ قمر برم. تو ادبیات شما می‌نویسن ماه و خورشید و زمین و آسمان می‌برن، ولی منظورشون اونه، از سر رشک، برای اینکه مبادا غیرت دارن که همه نفهمن از سر رشک پنهان میکنه، میگه که قمر از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم، روی نگار در نظرم جلوه مینمود، از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. این جوابم، این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من. چون مولانا قبلا یه غزلی گفته بود که معشوق آمد و گفتش که دوش خیال مست او آمد و جام بر کفش، گفتم می نمیخورم، گفت بخور زیان کنی، چون این شرابی است که ما رمزونم میشه بخورن، و هزار شیشه شکستند و شیشهشان نشکست، روزشان نشکست، گفت بخور، گفتم می نمیخورم، گفت بخور زیان کنی، گفتم ترسم ار خورم عقل بپرد از سرم، دست برم به زلف تو باز من کران کنی، گفت بیا عجب کسی جان به تو روی آورد روی به دو گران کنی. این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من، گفت بخور نمیخوری پیش کس دیگر برم. اینا کن اگه ناز بکنی، این آوردن این شراب رو مولانا آورده، این گنج رو آورده. آنها که طلبکار سخایید، شما که میگید که سخاوتمند کو، حاتم طایی کجاست؟ مولانا. بیم ببینید که چمطور رایگان برای شما جواهرات میرزه. آنها که شمس الحق تبریز چو سلطان جهان است، آنها که طلبکار سخایی کجایی؟ بیم استفاده کنید، بیم در سر گنج. اولا همه شما که اینجا نشستین و همه دختران همسن و سال شما و همه جوانان این کشور ما، الحمدلله باهوش، با درایت، با ذوق، فطرت سالم، از همه اینا برخوردار هستیم. دلیلش هم همینه که من میبینم همه از ادبیات خوششون میاد، همه میان میگن آقا ما گوش میکنیم. شما چی گوش میکنیم؟ شعر و ادبیات. که پس معلومه خوبی شماست. اگر که مردم از این سخنرانی های ما استقبال میکنن، نشان خوبی شماست، چون من که کاری نمیکنم. من شعرهای سعدی حافظ اینا رو میارم میخونم، اما به اسم ما تموم میشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم به همه شما همت کنید. اگر در جامعه ما چیزهای کسره، هر چی که کسره شما تولید کنید. آیا یه خانومی هست که خیلی باسواد باشه، خیلی هم مهربون باشه، هنرمند باشه و خیلی حرفای خوب بزنه؟ اگه گفتین نیست، خب بس من چرا کوشش نکنم بشم؟ 10 سال دیگه شما اون خانم بشین. میتونین برنامه ریزی کنید. اگر شما همت بکنید، برنامه ریزی بکنید، هر کدامتون 10 سال دیگه با یک برنامه نه خیلی سنگین و ملایم 10 سال دیگه تون هم بخونید. ولی اگر روزی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم وقتتون رو صرف فرهنگ بکنید و صرف ارتقاء روح و تعالی روحتون بکنید، شب به شب یه نیم ساعت خودتون رو محاکمه بکنید که تو این کارا رو کردی، اینا رو بذار اینجا ببینم، به معرفت برسید. 40 شبانه روز به خودتون نگاه بکنید، فطرت خودتون رو بشناسید، کارای خودتون رو نگاه بکنید، بگید این کارت خوبه، این کارت خوب نیست، اون کارهایی که خوب نیست فردا نباید بکنید، پس فردا 2 مرتبه تکرار. بعد میگه امروز این حرفا رو با مادرت زدی خوب نیست، این قیافه ها رو گرفتی خوب نیست، این راه ها رو، این وقت ها رو تلف کردی خوب نیست، آخه عمرت که سر راه نگرفتی. شب به شب از خودتون بپرسید من 16 ساعت بیدار بودم چیکار کردم؟ بنویسین اصلا رو کاغذ، ساعت 1 تا 2 دو تا سه، سه تا چهار، چهار تا پنج، پنج تا شش، اینا چیکار کردی؟ میپرسن روز قیامت ولا تسالن یوم اذن عن نعیم. روز قیامت از بزرگترین نعمتها و کوچکترین نعمتها میپرسن که من عمر چیز کمی نیست که، عمر انقدر عزیزه که جان آدم سم میگن عمر منی، یعنی یه کسی که معشوق آدمی میگن عمر منی، از سر کشته خود میگذرد همچون باد، چه کند چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. من پیر سالمه، شاعری گفته که من پیر سالمه نیم، یار بی وفاست، بر من چه عمر میگذرد پیر از آن شدم. مردم اینطوری فکر میکنن که بر من چه عمر میگذرد پیر از آن شدم، خب مگه بقیه چجوری پیر میشن؟ چون عمر میگذره پیر میشن دیگه. میگه نه، من چون این یارم مثل عمر، عمر من اونه، اون نمیاد پیش من بیسته، از این جهت من پیر شدم. اگه اون پیش من میستاد من پیر نمیشدم. اگر شما پیش اون باشین که پیر نمیشین که. اونجا بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. مثلا پیری مال عالم روح و عالم عشق و عالم باطن نیست که. شما پیر نمیشین اصلا که فکر بکنین که کی آدم ایجلس. روح ما یعنی بدون سنه، هیچ سنی نداره. پس معشوق رو به عمر تشبیه میکنن، عمر خیلی قیمتیه. این عمرتون رو در ربایید، مراقبت بکنید. اگر فقط همین عمرتون رو درست استفاده درست ازش بکنید، استفاده بهینه ازش بکنید، لحظه به لحظه سوال کنید که من این یه ساعتی که دارم میدم چی دارم میگیرم؟ این عمر منه، این روز من نیست چقدر عمر بکنم، هر چی هست بالاخره یه روزه، یک روزم حساب نکنید، روز به روز حساب نکنید که زیاد تلف بشه، دقیقه به دقیقه حساب بکنید. بعضیا گفتن حتی ثانیه حساب بکنید، که ثانیه هایی که به اندازه مسابقه دو اهمیت داره، تو مسابقه دو یه دهم ثانیه هم مهمه. عمرتون اینطوری حساب بکنید. هوش هم دارین الحمدلله به اضافه عمر، میدهد چی؟ نه که شیمی خوندن میدونن، میدهد فرهنگ، میدهد تعالی روح، میدهد کمال، میدهد فضیلت. اگر شما نشستید هر شب که خب تو این کارا رو که خوب نبوده این کارو کردی، آدم با مادرش اینجوری حرف نمیزنه که، این قیافه ها هم خوب نبوده گرفتی، این از چه بچه راه طرز راه رفتنت هم خوب نیست، برین جلو آینه نگاه کنید راه رفتنتون قشنگ هست نه، از یه نفر بپرسین که من خوب راه میرم، راه رفتنتون درست بکنین. قدیم میگفتن ادب، مثلا میگفتن آداب سفر، ادب اول، ادب دوم، ادب سوم، ادب چهارم، 17 تا ادب ذکر کرده نجم الدین کبرا برای ادب، برای ادب سفر، که میخوای برین سفر اول باید این کارو بکنی، بعدا باید این کارو بکنی. مثلا یکیش اینه که بعد قبل از سفر همه دوستانو خبر بکنی و همشون اولا قول بدی که من رفتم اونجا براتون هدیه میارم، ثانیاً یه مهمونی هم بدی که حالا که من دارم میرم سفر الحمدلله شما کامتون شیرین بشه. اغرایی، اغرایی یعنی برای اینکه آدم میره سفر بعد یه باجی سیبیلی بده، واسه که یه چیزی بده که من دارم میرم سفر، تو که نمیری سفر، حالا من دارم میرم، اینا رو این پولا رو میدم به شما. ناجز آداب سفر. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. به توتیش هم گفتیش که شما تا هم یه چیزی بگو من بیارم برای هندوستان. پس ادب هر چیزی رو آدم میتونه به دست بیاره، ادب حرف زدن، ادب نشستن، ادب راه رفتن، ادب صحبت کردن با مادر، با پدر، با خواهر، با دوست، با غریبه، با آشنا، با تلفن مزاحم، همینا ادب داره. هر کس عصبانی بشه از یه تلفن مزاحم باز هنوز کامل نیست. عصبانی بر چی بشه؟ یه آدم جاهلی هست یه چیزی رو نفهمیده، شما چرا عصبانی میشه؟ خودش عصبانی میشه. بیشتر مردم به خاطر کاری که بدی دیگران میکنن اون عصبانی میشن. هر وقت خودتون کار بد کردی ناراحت بشین. ناراحت چه اینه که دیگه نکنین کارو. البته 40 روز اگر آدم به خودش مراقبت با خودش عهد بکنه که من میخوام خودم خوب نگاه بکنم و بپسندم. اینجا خودپسندی خوبه. خودم رو میخوام اونجوری که خدا میپسنده اونجوری میخوام بپسندم. اون وقت بعد از 40 روز یواش یواش آدم احساس میکنه بهتر شدم، بهتر شدم. 40 روز نشد هنوز نقصان داره، یه 40 دیگه، یه 40 دیگه. نظامه میگه که من 50 تا 40 نشستم، پس از 50 40 در 40 سال تا 40 سالگی که رسیده بوده 50 تا 40 نشسته بوده، بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست. ای فکر کردم، نگاه کردم به خودم، نه اینکه برم یک کنج قاری بشینم. شب به شب هم روز کارتون انجام بدین، شب به شب یه نیم ساعت خودتون رو محاکمه بکنید که تو این کارا رو کردی، اینا رو در بذار اینجا ببینم. آیا هیچ عملی کردی که دل کسی شاد بشه دیروز یا امروز؟ آیا کسی یه کاری کردی که صرفاً فی سبیل الله باشه، نفس شخصی، یعنی نفع شخصی نداشته باشی، فقط بگی به خاطر خدا، برای ثوابم نه، به خاطر دل اون آدم کردن این کارو. اگه از این چیزا نیست باید زیاد بشه. باید یه لبخندی که بتونه دلی رو گرم بکنه، محبتی به کسی، هر چود که دست کمکی به کسی انسان دراز کرده باشه، بگه این کارا رو کردم. بعد اینا رو زیاد بکنه. بعد کارایی هم اگر که کارایی هست که همه ما کار بد میکنیم، یعنی نمیفهمیم اشتباه میکنیم، ولی وقتی که غافلیم 40 سال میگذره، میگه من اصلا دیگه چیکار، من همیشه عصبانی بودم، از بچگی عصبانی بودم. تا آخر عمر میخوای عصبانی بشی؟ نه، میتونی 40 روز دیگه نباشی. من قول میدم هر کسی که عصبانیه 40 روز دیگه میتونه عصبانی نشه. لزومی داری که همش عصبانی بشی؟ پس اگر یک برنامه‌ای بریزین، هم برای 3 چیز برنامه ریزی بکنی، برای 3 چیز. یکی برای نیکویی، خوبی. این خوبی چیز خوبیه دیگه، میگن در حق من خوبی کن، از خوبی بریم دنبال خوبی. یکی برنامه ریزی کنید که ببین خوبی و ارتباط من با خوبی چیه، چقدر کار خوب میکنم، چقدر کار بد میکنم، بدیا رو حذف بکنم میشه خوبی. راجب دانایی، جهل که خوب نیست، دانایی خوبه. بنابراین هر روز از خودتون بپرسین که چی فهمیدی تو، علمت چیه، سوادت چیه، اطلاعات تازت چیه، فهم و بینش کجا گیر آوردی، رفتی دنبال یه عالمی، رفتی دنبال یه کتاب خوبی، اینا رو بپرسین از خودتون. کتاب خوبم باید تهیه بکنید، کتاب معمولی متوسط فایده نداره. Mediocre books for mediocre people، کتابای متوسط برای آدمای متوسط، برای زندگی متوسط، برای روزمره، هیچ به درد نمیخوره. 99% کتابایی که چاپ میشه یه پول سیاه نمیارزه برای اینکه شما بخونید، ممکنه در یه جای دیگه مصرف داشته باشه. کتاب خوب لیست بگیرین از آدمای خوب، از آدمای فهمیده، که من بین این دو تا کتاب حتی کدوم بخونم، این یکی بهتره. ممکن نظر متفاوت باشه، برین از 10 نفر دیگه هم، وقتی دیدین همه گفتن این، یه کتابی داره امرسون به نام ریپرزنتیتیو من، آدمای ریپرزنتیتیو، آدمایی که نمونه هستن و نماینده یک گروهی هستن، اینا رو معرفی کرده، 16 نفر آدمو معرفی کرده. این کتاب گفتن زندگی بسیار آدم‌ها رو دگرگون کرده. سوال بکن از خودتون، این لباس هم چجوری باشه، راه رفتم چجوری باشه. زیبایی رو خارج نکن، چون خداوند جمیله، خداوند جمیله. گفتن که یک کسی میگفت خدای یه نظری به ما بکن. گفتن خب کدام قیافه تو، خدا چرا نظری به تو بکنه؟ گفتش که میگم یه نظری به ما بکن که قیافه بده کنم، یعنی بالاخره ما رو یه نظری به اون بکنه. شما اگر که خودتون آراسته بکنید، صاحب جمال بکنید، آنچنان که آدم میخواد، برای گفت ای عروس هنر از بخت شکایت من، اما هجله حسن بیارای که داماد آمد. شما منصر داماد نشین، شما جمال خودتون رو، کمال خودتون رو، باطنتون رو، ظاهرتون رو آراسته کنید، آراسته کنید به همه اون چیزی که میدونین که خوبه. انتظارم دارین که دیگران هم همگیر باشن. هر ز نشستن آدمیزاد، آدم نباید طوری بشینی که مثلا سفر اون باشه.
بله البته بنده نظرم این است.
اینجوری نه حرف نزنین، نه حرف بزنین، نه بشین. اینطوری نشستن اصلا پشت آدم باید که حتی المقدور آدم ادب اقتضا میکنه که آدم طوری بشینه که تواضع رو نشون بده، چون تواضع آدم یه خود جمع جورتر میشینه، کوچکتر میشه، دستش رو دراز نمیکنه. فقط در یه حالتی که آدم هی بزرگ میشه، اون که شادی، شادی آدم نمیتونه اینجوری بشه که شادی، شادی موجب اتساعه. علت اتساعش هم اینه که شادی از جنس وجوده، آدم وجودش گسترده میشه، هی شاد میشه، شاد میشه. اگر دست و پا تکون میده و میرقصه و اینا، شاد نشانه شادیه، به خاطر اینکه از وجودش داره سر میزنه، یعنی beside yourself with joy، از شادی در پوست نمیگنجد، میخواد بپره بیرون. یعنی اینقدر بزرگ شده، شادی آدم بزرگ میکنه، شادی حقیقی البته، شادی های تقلبی، instant happiness، قرصایی هست در آمریکا، چیزای داروهایی نمیدونم چی هست که اینی میخورن یک کمی خیال میکنن به سرشون میزنه، به اینا میگن instant happiness، یعنی شادی فوری، مثل قهوه فوری که درست میکنن، یعنی شادی فوری. اگر که نشستنتون رو طرزی بکنید که دست آداب داره هر کدوم. کتاب نوشتن، کتاب های اتیکت هست که آدم به خود خانم ها چجوری باید بشینن، آقایون چجوری باید بشینن، در خانم ها با آقایون چجوری باید بشینن، آقایون چجوری باید در حضور خانم ها حرف بزنن، اینا آداب داره همش. اینا رو میتونید در ادبیات جهان بگردین پیدا کنین بخونین. حالا چون در آستانه افطار هم هستیم، ولی من یه خورده دیگه میخوام که بازم براتون صحبت کنم، خود دیرتر غذاتون بخورین. چون اصل افطار ما سخن پروردگار ماست، یاد خدا بهترین غذاست، غذای روح ما، غذای جان ما، یاد پروردگار، جمال پروردگار. اگه او رو ببینین این افطاره، تا ندیدین خودتون روزه بدونین، خودتون روزه بدونین. اینه که من ادامه بدم به این که شما برای سه تا زبانتونم برنامه ریزی بکنین. اولا زبان رو از صاحبان، از زبانهای فاخر، از زبان سعدی، مولانا، از بزرگان عالم زبان رو یاد بگیرین، از نظامی یاد بگیرین، اونا زبانشون خیلی فرهیخته و با فرهنگی. الان زبان یعجوج و معجوج شده، زبان فارسی. یک چیزایی توی روزنامه ها می نویسن که من نمیفهم، با 30 سال تو ادبیات کار کردیم، یک لغتهای جعل مجعول میکنن، در صورتی که ما داریم لغتهای خیلی ساده، میتونیم حرف بزنیم با هم دیگه، نیازی نداریم به اینکه لغتهای عجیب غریب وضع بکنیم. مگر یه وقت در علوم یه چیزی آدم ضرورت داشته باشه، مثل آبشوش به جای مثلا برانشی بذارن، خیلی خوب. زبان رو از زبان بزرگان یاد بگیرین، فارسی رو. مصاحبت اونها هم زبانتون خوب میکنه، هم اخلاق آدم خوب میشه. چون زبان آدم که خوب شد، اخلاقش خوب میشه. شما از فردا آزمایش کنید، ببین اگه یک کلماتی بگی من این کلمه اصلا به کار نمیبرم، به همون اندازه بهتر میشه. یک کلماتی که خوب نیست اصلا بگی من این کلمه رو به زبانم جاری نمیکنم اصلا. کلمات بد رو، کلمات که آدم خوش نمیاد بشنوه، معلومه اون کلمات رو من به کار نمیبرم، از دیکشنرم حذف میکنم. ببین چقدر خلقتون بهتر میشه، چقدر شادیتون بیشتر میشه، چقدر آدم تهذیب نه. زبان خیلی مهمه. آدمایی که زبانشون لاابالیه، دیدین راه رفتنشون هم لاابالیه، لک لک میکنه، کفششو میکشه، سر زبونش هم نصفشو تلفظ میکنه، نصفشو تلفظ نمیکنه. زبان زیبا، فاخر و دوست داشتنی داشته باشین، قشنگ حرف بزنید، کلماتو درست ادا بکنید و سعی بکنید که زیبا صحبت کنید. اون وقت زبان فارسی رو خوب یاد بگیرین. زبان عربی رو هم، حالا نمیگم استاد ادبیات عرب بشین و متول و مغنی و اینها بخونین، ولی به اندازه‌ای که بفهمید با فرهنگ اسلامی آشنا بشین، با قرآن آشنا بشین، یه سالی اگه عربی بخونین خیلی به گنج میرسین، واقعا به گنج میرسین. حیفه که آدم عربی ندونه. اگه فقط قرآن بود، حالا اینقدر کتابای خوب تو زبان عربی هست، اگه هیچی هم نبود فقط قرآن بود، آدم هضم میکنه که زبان عربی یاد بگیره. من یکی از منابع لذتم، هر وقت کسر بیارم که قرقر بکنم با خودم که لذت نبردی امروز، قرآن رو باز میکنم، میگم آره چی میخوای لذتم. حظ میکنه آدم از خوندنش و از این ترکیبات و از این موسیقی و از این زیبایی که در ظاهرش هست، در باطنش هست. بنابراین عربی هم یاد بگیرین خوب، جدی، زیاد مشکل نیست. فکر نکنی که حالا سه تا زبون، بعضی 15 تا زبون بلدن. من خودم شرمنده وقت میرم خارج، دوستانی پیدا میکنم که تو کنفرانس که بودیم دیدم آلمانی صحبت میکنه، ترکی با اون ترکی صحبت میکنه، با اون یکی فرانسه صحبت میکنه، با اون یکی انگلیسی صحبت میکنه، بعد عکس سخنرانیش به فرانسه ارائه میده. اصلا آدم مبهوت میشه. ما یه خانم، فرض کنید خانم شیمل، خانم نمیدونم آقای تریگراهام از دوستان ما، اینا اینقدر زبون میدونن که آدم حیرت میکنه. واقعا اینقدر ادبیات میدونن. امروز صبح آقای زنگ میزد گفت من تو اینترنت نگاه کردم آثار این آقای آربری رو، اصلا مبهوت شدم، از خودم شرمنده شدم که تو راجب اسلام چی میدونی، راجب ادبیات چی میدونی. ببین این آقا، یه دوستی ما داریم در لندن، هر شعری من از مثنوی خوندم بقیه‌شو بلده، به فارسی از حفظ میخونه. هر شعری از گلشن راز شیخ محمود شبستری خوندم، دم دنبالشو میخونه. همت بکنید شما، مبهوت بکنید اونا رو. ما همت بکنیم بگیم ما میخواییم، ما سرآمد باید بشیم در دنیا، چرا نباشیم، باهوشیم. ما هر ایرانی که رفته خارج، تو اون مدرسه که رفته، اگه نفر اول نشده دوم شده. ما بسیاری از چیزها نفر اولش رو در دنیا ما داریم. من خیلی جا رفتم، مثلا بهترین ارتوپد انگلیس در تمام انگلیس یکی از دوستان ماست، بهترین فرض کنید که متخصص کامپیوتر، متخصص ژئوترمال، یه ایرانی در امریکا، یه ایرانی در این در کانادا. شما میتونید. برابر این همت بکنید، وقتتون رو بیهوده تلف نکنید و زبان انگلیسی هم یه زبان عربی، یه زبان فارسی، یه زبان اروپایی که حالا انگلیسی بهتره. اونم خوبه خوبه خوب یاد بگیرید. یعنی دائما کتاب دستتون باشه. من خودم مدت 20 سال از خونه نیومدم بیرون الا اینکه یک کتاب دستم بوده. حالا اخیراً چون جیبای مناسب نداشتم، وگرنه الانم هنوز تو جیبام کتاب میذارم. برای اینکه یه وقتی چه بیکار شدم، بیکارشم، هیچ وقتم بدون کتاب آدم نباید از خونه بره بیرون. چه گیر میکنه تو ترافیک، تو ایرندن فلان، وقت چیکار بکنه وقتشو؟ باز میکنه میخونه. و من ان شاءالله یه کتابی تهیه کردم، اینو بعدشو دادم ولی عمل نکردم، ولی ان شاءالله به زودی به مرحله عمل در میاد. که اونجا اسم کتابای خوب دادم، شیوه های مطالعه، چجوری آدم شب مثلا این چیزا یادداشت بکنه. مثلا هر شب 4 تا 5 تا شعر خوب انتخاب بکنین، روز بذارین تو کیفتون نگاه بکنین، تا شب آدم یاد میگیره. سر سال میشه 2000 بیت شعر. 2000 بیت شعر آدم بلد. سر 10 سال میشه 20000 بیت شعر. وقت 20000 بیت شعر یعنی چی؟ یعنی ادبیات، یعنی اخلاق، یعنی دین، یعنی قرآن، یعنی هزار چیز یاد میگیره تو این. این سعدی رو شما بخونید ببینید چه خبره. ندانم کجا دیدم در کتاب. حالا شیطان میگن، همه میگن زشته، ولی ببین سعدی چی میگه. میگه ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب. به بالا سنوبر به صورت چو هور، چو خورشیدش از چهره میتاف نور. دیدم که نور میتاف از صورت شنا. فرا رفت و گفت ای عجب، این تویی؟ فرشته ندیدم بدین نیکویی. تو که این حسن داری، تو که این روی دارید به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا نقش بندت، نقش بند به نقاش میگفتن، چرا نقش بندت در ایوان شاه دو جم روی کردست و زشت و تباه؟ دیو جواب داد که ای نیک بخت، شیطان گفتش که ای نیک بخت، این نه نقش من است، ولی کم قلم در کف دشمن است. قلم دست دشمنه، برانداختم بیخشان از بهش. گفت اینا رو من وسوسه کردم، از بهش انداختم بیرون. از بکینم از آن مینگارنزش، چون من از بهش بیرون کردم، نه دشمن منه، وگرنه من به این زیبایی هستم. حالا ممکنه بگین آقا زیب، شیطان که همه میگن زشته، بله برای شما زشته، ولی در ذات خودش زیباست، خدا آفریدتش. شیطان محک اینه که ما آیا ادعای بی خودی میکنیم یا ادعای واقعی میکنیم. شیطان واسطه اونجا که هر کس ادعای زیادی کرد که من عاشق خدا هستی، من الان نشون دیدم، یه چیزی میاره وسوسه میکنه. شیطان گفته که من هیچ وقت نمیتونم کسی رو گمراه بکنم. خداوند یذل من یشاء و یهدی من یشاء. من چیکار میکنم؟ من فقط محکم. هر کس ادعای بی خودی میکنه، میگه که من کسی رو حیوان نمیکنم، من یه مش علوفه دستم میگیرم، میگیرم زیر دمدینی آدما. هر کی قاف زد خورد، من نمیتونم بگم که شما اینو گاو گوسفندش کردی. این پس معلوم شد که گاو گوسفند بود. محکه. و چنین محکه به این خوبی، خیلی زیباست که خداوند اینو گذاشته تو دنیا که آدمای مدعی تکلیفشون روشن بشه. تو عاشق خدا نیستی، اگه عاشق خدا بودی من یه جو وسوسهت میکنم، یه وسوسهت میکنم، دیدم پایداری میکنی یا نمیکنی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هستی یا نیستی. شیطان زیباست. ارتباط اگر ما رو وسوسه کرد و ما موفق نشد، هضم میکنه شیطان. شیطان عاشق اینه که وسوسه بکنه ببینه موفق میشه. آدم اینه، ولی به اون آدمی که تسلیمش میشه هیچ حرمتی نمیذاره، میگه این نوکر خودمونه. گفت این نوکر خودمونه. اما هضم میکنه، فرشته ها هضم میکنن. اینو من بازم خوندم این شعر رو از رابرت براونینگ که میگه که وقتی آدم شروع میکنه در مقابل شیطان مبارزه کردن، از اونجا آدمیتش معلوم میشه. برای اینکه شیطان احترام میذاره، میگه این ببین واسطه در مقابل ما، اول سعی کنیم بگیریمش، ولی اگه نتونستن بگیرنش در فرار کرد از زندان شیطان، این خیلی محترمش. فرشته ها میگن یه آدم حسابی پیدا شد در مقابل این، اینها اومد طرف ما. علاوه این شیطان زیباست. ادبیات که شما یاد میگیرین هزار چیز میفهمین، هم میفهمین که با شیطان باید مبارزه کنین، هم زشتی در عالم نمیبینی. هر چی که میبینید عین زیباییه. ابولهب هم باید باشه در عالم، در لعنم شده ولی باید باشه در عالم. آتش که را بسوزد گر ابولهب نباشه. پس من ختم میکنم به اینکه ما خودمون اصلاح بکنیم، ما آماده باشیم. اگر گفتن یک کسی حالا مدعی حالا معلوم میشه که یک کسی آمده بود پیش یه بزرگی از عرفا، پیش مرشدی، یک عاشقی، گفتش که منو خلقم خوب بکنین، من چیکار بکنم، دوایی من چیه، من چیکار بکنم که یه فضیلت و کمالی برسه. گفت حالا من بگم تو عمل نمی کنی. گفت نه شما بگین منم. گفت نمی کنی، من میدونم که تو، من بگم عمل نمی کنی، وگرنه دستور دعوات من میدونم چیه، که این خلقیاتی که داری دعوات من میدونم. حالا شما بگین نه. بالاخره گفتش که باید بری از فردا مدت 10 روز سر گذر واسی، هر کی رد شد بگی یه پس کردنی بزن به من. یه مرتبه گفت سبحان الله، لا اله الا الله، چطور، یعنی چه حرفی داری میزنی؟ گفت ببین الان یه سبحان الله گفتی، یه لا اله الا الله کافر شدی، ولی که این هر کی میگه مسلمون میشه، هر کس بگه سبحان الله لا اله الا الله مسلمون میشه، ولی تو گفتی لا اله الا الله منظور تعجب بود، منظور خدا نبود. سبحان الله هم گفتی منظورت که یعنی من، سبحان الله گفتی یعنی با من بکنن این کارو، و فرعونیتت گل کرد. ما باید، حالا منظور تو سری خوردن نیست، منظور اینه که آدم بایستی که آمادگی داشته باشه بر این که اونجایی که کار بد کرده بره و اظهار پشیمانی بکنه، اونجا بیاد بگه که من خطا کردم. آدم باید آمادگی داشته باشه. آدمی که این آمادگی نداره، شیطان میگه خیلی خوب، بس همونجا تشت داشته باشه. انشالله که همه ما، منم جز به شما، پدر شما، منم همچنان دارم همین کارا که به شما میگم خودم دارم میکنم، همچنان بازم چله میشینم شبا به خودم میگم این، ولی این کارت خوب نبود. بالاخره آدم خلاص نمیشه، ولی هی کمتر میشه، هی کمتر میشه، هی بهتر میشه. هر وقت دیدین شاد و خوش و خرم شدین، بدون خوب شدین. تا موقعی که قصه دارین بدونین که خوب نشدین هم. چون قصه یعنی گناه، یعنی بدی، یعنی اشتباه، یعنی جهالت. آدمی که شما باید وظیفتون انجام بدین، وظیفتون انجام میشین، شاد میشین. هر دختری باید مثل گل بخنده. چرا؟ اینکه اولا جوونی ثروتمند، این ثروت چه ثروتی بالاتر از عمر، ثروت بیکران دارین. هیچ جوونی نباید چیز بشه، نومید باشه، برای اینکه ثروتمنده. 100 میلیارد شما اگر مثلا آدمایی هستین که 100 میلیارد حاضرن بدن سن شما رو بگیرن ازتون، برای شما ثروتمندی. این ثروتو دارین به اضافه عقل و هوش و دانایی، و ان شاءالله که بتونید جای خالی زنان دانشمند تو جامعه ما، باید زنان دانشمند پیدا بشن. شما همت کنید بگید چرا ما هزار تا زن دانشمند نداریم که بیاد صحبت بکنه، حرف بزنه، در مسائل حقوقی صحبت بکنه، فقیه باشه، حکیم باشه، دانا باشه، چرا نداریم؟ شما بشین دیگه، از همه الان شروع کنید، بگید من میخوام که اون زنی بشم که در هر مسئله از مسائل اسلامی بحث کردن من اونجا بتونم صاحب نظر بشم. دیدتونم جهانی بکنید، فقط محدود به محله اطلاعات کشور خودتون نکنید، دید جهانی پیدا کنید، ادبیات جهان یاد بگیرید، و انشالله مایه سربلندی خودتون و پدر مادرتون و جامعتون و جامعه بشری باشین. و صلی الله علی محمد و آله.